فصل 22. در زیر درختان تبریزی مراسم رقص عید فصح در اوج شور و هیجان خود بود. رهبر رقص جوانی بود تقریباً 20 ساله. رنگی تیره داشت و صورتش را موهای ظریف سیاه رنگی که هرگز با لبه تیغ آشنا نشده بود پوشانیده بود. از چاک پیراهن سینه سیاهش دیده می شد که موهای مجعدی بر آن روییده بود. سر را عقب گرفته بود. پاها را همچون بال پرندگان که بر هم می خورد بر زمین می کوفت. گاه گاه نظری به یکی از دختران آبادی می انداخت و سفیدی چشمانش در میان چهره آفتاب سوخته به طور ثابت ولی در هم آمیخته با استراب برق می زد. در این حال هم شاد و مسرور بودم و هم مضطرب و ناراحت. از منزل مادام اورتانس باز می گشتم. زنی را فراخوانده بودم تا مراقب حالش باشد و به پرستاریش بپردازد. از این امر تا حدی احساس آرامش می کردم. وجدانم راحت شده بود. به همین مناسبت همکنون به تماشای رقص کرتی آمده بودم تا از آن محظوظ شوم. چشمم به عمو آناگناستی افتاد. به سویش رفتم و بر نیمکتی در کنارش نشسته پرسیدم: جوانی که رهبری رقص را بر عهده دارد کیست؟ اما آناگناستی خنده‌ای کرد و گفت:
اوکه، همچون ملک مقربی روح انسان را به عالم بالا سوق می دهد.
سپس با لحنی آمیخته با تحسین به سخن خود چنین ادامه داد:
اسمش سیفاکاست و شغلش چوپانیست. سراسر سال رمش را به کوهستان می برد، ولی شب عید فصح به آبادی می آید تا مردم را ببیند و مراسم رقص را برپا کند.
در این موقع آهی کشیده زیر لب چنین افزود:
اگر من جوانی او را داشتم، آری اگر من به سن او بودم، به خداوندی خدا با یک حمله قسطنطنیه را تصرف می کردم.
جوان سر تکان می داد و صداهایی غیر انسانی نظیر بعبع قوچ ها به هنگام جفتگیری از گلو خارج می ساخت. به صدای بلند می گفت: لیر بنواز، فانوریا بنواز تا لحظه‌ای که خارون چشم از جهان فرو بندد و ما ایمن شویم. مرگ نیز مانند زندگی هر دقیقه یک بار می میرد و باز زنده می شود. در طی هزاران سال در بهاران، پسران و دختران جوانی در زیر شاخ و برگ درختان تبریزی، سنوبر، بلوط، چنار و نخل‌های نازک رقصیدند و هزاران سال دیگر هم این رقص ادامه خواهد داشت. ولی در همه حال آتش میل و آرزو در آنها شعله ور است. تنها قیافه هاست که تغییر می کند، خرد می شود و به خاک باز می گردد. لکن بلافاصله جمعی دیگر جای آنها را می گیرند. رقاص همان یک نفر است. یک نفری که هزاران ماسک دارد و هر لحظه یکی را بر چهره می زند. همواره 20 ساله است و موجودی است جاودانی و فناناپذیر. جوانک دست به پشت لب برد تا سبیل خود را تاب بدهد، ولی سبیلی نداشت. بار دیگر فریاد کشید: بنواز، فانوریا، لیر بنواز، وگرنه می ترکم. فانوریا دست تکان می داد. سیمهای لیر را به صدا در می آورد و آهنگ‌های خوشنوا ایجاد می‌کرد. مرد جوان به ارتفاع قامت انسانی در هوا پرید، سه بار پاهای خود را در فضا بر هم کوبید و با کمک چکمه‌هایش دستمال سفیدی را که بر سر مانولاکاس داروغه کشیده شده بود، برو بود. فریاد آفرین آفرین سیفاکاس جمعیت به آسمان برخاست. دختران بر خود لرزیدند و چشم بر زمین دوختند. شبان جوان ساکت بود و به کسی نگاه نمی‌کرد. به نحوی وحشیانه و در این حال با نظم به هنگام رقص نگاه محجوبانه خود را بر زمین دوخته و دست چپ را در حالی که کف آن رو به خارج بود بر ران قلمی و نیرومند خود گذاشته بود. در گرما گرم رقص ناگاه آندرولیو ناظم کلیسا سراسیمه وارد میدان شد. رقص متوقف گشت. ناظم کلیسا در حالی که دو دست را به حالت دعا بر آسمان بلند کرده بود نفس زنان فریاد کشید: بیوه زن، بیوه زن. مانولاکاس داروغه اولین کسی بود که نظم رقص را بر هم زده به سمت وی دوید. از میدان آبادی کلیسا به خوبی دیده می شد که هنوز شاخه های مرد و غار زینتی بر آن وجود داشت. رقص به کلی متوقف گشت. خون در سر حاضرین به جوش آمد. پیرمردها از مسندهای خیش برخاستند. فانوریا لیر را بر زانو نهاد. گل زرد آوریل را از پشت گوش برداشت و بویید. جمعیت که از خشم و غضب کف بر لب آورده بود فریاد کشید: کجاست آندرولیو؟ بیوزن کو؟ آندرولیو گفت:
در کلیسا. بیشرف الان وارد کلیسا شد. یک بغل شکوفه لیمو با خود همراه داشت.
داروغه در حالی که پیشا پیش جمعیت رو به کلیسا می دوید فریاد کشید:
حرکت! بیایید به سراغش برویم.
در این لحظه بیوزن از در کلیسا بیرون آمد. دستمال سیاهی بر سر بسته بود. صلیبی بر خود کشید. جمعیت فریاد زد: بی شرف، هرزه، آدم کش. با کدام جرأت پا به کلیسا نهاده است؟ او آبادی ما را بی آبرو رسوا ساخته و موجب ننگ این دهکده شده است. جمعی پشت سر داروغه به طرف کلیسا دویدند. عده‌ای دیگر سنگ به طرفش پرتاب می کردند. سنگی بر شانه‌اش خورد، فریادی کشید و با دست صورت خود را پوشانیده به سمت جلو دوید. ولی در این لحظه متهاجمین برابر کلیسا رسیده بودند و مانولاکاس هم چاقوی خود را از جلد به در آورده بود. بیوزن در حالی که از وحشت جیغ‌های کوتاهی می‌کشید به عقب بازگشت و برای آنکه سنگ به صورتش اصابت نکند خم شد و افتان و خیزان به سمت کلیسا بازگشت تا مگر در آنجا پناهگاهی بیابد. ولی ماوراندونی در آستانه کلیسا ایستاده و با دست‌های خود راه عبور را سد کرده بود. بیوزن به سمت چپ پرید و به درخت بزرگی که در حیاط کلیسا بود چنگ زد. سنگی که از طرف مهاجمین پرتاب شده بود بر سرش اصابت کرد و دستمال سرش را از هم درید. موهایش از هم باز شد و بر شانه‌اش فرو ریخت. بیوزن در حالی که محکم به درخت سرو چسبیده بود فریاد زد: به خاطر مسیح دست بردارید، به خاطر مسیح ول کنید. دختران دهکده در حالی که در یک ردیف در میدان آبادی ایستاده بودند روسری‌های سفید خود را گاز می‌گرفتند و با اشتیاق به صحنه می‌نگریستند. پیرزنها در حالی که به دیوار تکیه داده بودند با صدای زوزمانند خود می‌گفتند: بکشید، امانش ندهید. دو تن از جوانان خود را روی بیوزن انداخته او را گرفتند. پیراهن سیاهش پاره شد و پستانهای سفید مرمرینش بیرون افتاد. خون از فرق سرش بیرون می‌زد و پیشانی، صورت و چانه‌اش را گلگون می‌ساخت. بار دیگر در حالی که نفس نفس می‌زد گفت: به خاطر مسیح دست بردارید، به خاطر مسیح ول کنید. منظره خون و پستانهای نقره فام او جوانان ده را آشفته تر ساخت. جملگی چاقوهای خود را از جلد بیرون کشیدند. در این لحظه ماوراندونی فریاد برآورد:
ایست، دست بردارید، او متعلق به من است.
ماوراندونی که کماکان مقابل در کلیسا ایستاده بود دست خود را بلند کرد. مهاجمین بر جای خود متوقف شدند. سپس با صدای نافذ رو به داروغه گفت:
مانولاکاس، انتقام خون پسرمویت را بگیر. انتقام بگیر تا در گور آسوده بیارامد.
من از دیواری که بالای آن رفته بودم پایین جسته به طرف کلیسا دویدم. پایم به سنگی اصابت کرد و بر زمین افتادم. درست در همین لحظه سیفاکاس چوپان از آنجا گذشت. خم شد. پشت گردن مرا گرفت و از زمین بلند کرد. درست نظیر آن که پشت گردن بچه گربه ای را بگیرد. آنگاه گفت:
اینجا جای افرادی مثل تو نیست. زودتر رد شو.
گفتم: سیفاکاس، آیا هیچ احساسی نسبت به اون نداری؟ لااقل به اون رحم کن.
کوه گرد وحشی خندیده گفت: مگر من زنم که انتظار رحم از من داری؟ به من میگوین مرد.
و در یک لحظه خود را به حیات کلیسا رسانید. دنبالش دویدم، خواستم او را تعقیب کنم ولی نفسم یاری نکرد. اکنون همگی بیوزن را دوره کرده بودند. سکوت کاملی حکم فرما بود. تنها صدای نفس زدن سریع قربانی شنیده می شد. مانولاکاس بر خود صلیبی کشید. پای پیش نهاده چاقو را بلند کرد. پیرزنها بالای دیوار از شادی زوزه می کشیدند. دختران جوان سر پایین افکنده چهره خود را پوشانیده بودند. بیوزن سر بلند کرد. تیغه چاقو را بالای سر خیش دید. مانند گوساله نعره کشید. در پای درخت سرو قدرتش را از دست داده از پای درآمد. سرش میان شانه ها قرار گرفت. موهایش بر زمین افشانده شد. گردن لرزانش در روشنایی می درخشید. ماوراندونی پیر فریاد برآورد:
به نام خداوند بزرگ، اینک عدالت اجرا می شود.
درست در همین لحظه صدای بلندی شنیده شد که گفت:
چاقو را بینداز زمین، آدم کش.
همگی با حیرت به طرف صاحب صدا برگشتند. مانولاکاس سر بلند کرده زوربا را دید که دست خود را از شدت خشم به این سو آن سو حرکت می داد. بار دیگر گفت:
شرم ندارید، خجالت نمی کشید. به شما ها میگویند مرد؟ تمام اهل یک ده برای کشتن یک زن تنها به پا خواستند. مواظب حرکات خود باشید و الا برای کرت دیگر آبروی باقی نخواهد ماند.
ماوراندونی قرش کنان گفت:
زوربا، برو پی کارت و در کار دیگران مداخله بی جا نکن.
سپس رو به برادرزاده خود کرده اظهار داشت:
منولاکاس، به نام عیسی مسیح و مریم عذرا کار را تمام کن.
منولاکاس پرید، بیوه زن را گرفته بر زمین افکند، زانوی خود را بر شکمش نهاد و چاقو را بلند کرد، ولی زوربا به سرعت برق دستش را گرفت و در حالی که دستمال بزرگی دور دستش پیچیده بود تا از چاقو آسیب نبیند، کوشید آن را از دست داروغه بیرون بیاورد. بیوه زن زانو زد و اطراف نگریست تا مگر راه فراری پیدا کند، ولی روستایان از همه سو راه را بر او سد کرده بودند. حلقه وار گرداگرد حیات کلیسا و حتی روی نیمکت‌های ایستاده بودند و هنگامی که دریافتند که زن مفری می‌جوید، جلوتر آمده حلقه محاصره را تنگ‌تر کردند. در همین احوال زوربا مصمم، آرام، خونسرد و خاموش در تلاش و مبارزه بود. من از محلی که ایستاده بودم، یعنی نزدیک در کلیسا، با نگرانی و استراب به این صحنه می‌نگریستم. صورت منولاکاس از خشم سرخ شده بود. سیفاکاس و مرد قول پیکر به یاریش شتافتند، ولی وی با ناراحتی و با چشم به آنها اشاره کرده گفت:
بروید کنار، بروید کنار، هیچ کس حق ندارد جلو بیاید.
بار دیگر سبعانه به زوربا حمله کرد و نظیر گاوی وحشی با سر به طرف او تاخت. زوربا بیان که سخنی بگوید لب خود را گزید، سپس با دست خود مانند گیره‌ای بازوی راست داروغه را در چنگ گرفت، خود را مرتباً به چپ و راست تکان می‌داد تا از ضربه‌های سر منولاکاس در امان باشد. داروغه که از شدت خشم و غضب از خود بیخود شده بود، دیوانه‌وار پیش رفت، گوش زوربا را به دندان گرفت و با تمام قوای خود شروع کرد به گاز گرفتن و دریدن آن. خون از گوش زوربا فوران کرد. برای کمک به او پیش دویده فریاد زدم: زوربا، زوربا!
ارباب، از اینجا برو، خواهش میکنم دخالت نکن، از اینجا دور شو.
مشت خود را گره کرد و ضربه محکمی بر قسمت زیر شکم منولاکاس وارد ساخت. داروغه وحشی فوراً او را رها کرد. دندانهایش از گوشت گوش نیمه دریده زوربا بیرون آمد. قیافه گلگون از خشمش به سفیدی گرایید، رنگ مرده پیدا کرد. زوربا او را بر زمین افکند، چاقو را از دستش درآورده به پشت دیوار کلیسا پرتاب کرد. زوربا با دستمال از ریزش خون گوش خود جلوگیری کرد، سپس عرقی را که بر صورتش جاری بود با همان دستمال پاک کرد. لاجرم چهرش از خون گلگون شد. اندام خود را راست کرد، نظری بر اطراف افکند. چشمانش متورم و قرمز بود. رو به بیوه زن کرده گفت:
برخیز و همراه من بیا.
و به سمت در کلیسا راه افتاد. بیوه زن برخاست، کلیه نیروی خود را یک جا جمع کرد تا پیش بدود، ولی فرصتی برای این کار نیافت. در یک لحظه ماوراندونی پیر خود را چون شاهینی روی او انداخت، بر زمینش افکند، گیسوان درازش را سه بار دور دست خود پیچید و با یک ضربه کارت سرش را جدا کرده داد کشید:
من مسئولیت این گناه را بر عهده میگیرم.
آنگاه سر مقتول را روی پلکان جلوی کلیسا افکند و صلیبی بر خود کشید. زوربا روی برگردانید و به محض اینکه صحنه قتل را دید، دست بر سبیل خود برد و از شدت وحشت و ناراحتی چند تار آن را کند. به سویش رفته دستش را گرفتم، به جلو خم شد، نظری به من افکند. دو قطره اشک در مژگانش دیده می شد. با صدایی خفه گفت:
ارباب، از اینجا برویم.
آن شب زوربا نه چیزی خورد و نه چیزی آشامید. می گفت: گلویم گرفته است، چیزی از آن پایین نمی رود. گوش خود را با آب سرد شست، تکیه پنبه برداشته آن را با عرق خیس کرد و به پانسمان گوش خود پرداخت. روی تشک نشست و سر را بین دو دست بگرفت. من نیز بر کف کلبه کنار دیوار بر آرنج تکیه داده بودم. احساس می کردم که قطرات اشک گرم بر گونه هایم جاری است. مغزم مطلقاً کار نمی کرد. به هیچ چیز فکر نمی کردم. مانند طفلی که بسیار متأثر باشد می گریستم. ناگاه زوربا سر برداشت، عنان احساسات را رها کرد و به دنبال افکار صریح و ناپختش چنین گفت:
ارباب، به عقیده من هر آنچه در این دنیا اتفاق می افتد بی عدالتی است، بی عدالتی است و بی عدالتی. من زوربا کرمی بی قابلیت نمی خواهم در کارهای آن دخالتی کنم.
چرا باید جوانان بمیرند و پیران فرسود زنده بمانند؟ چرا باید اطفال کوچک و معصوم بمیرند؟ روزگاری پسری داشتم، اسمش دیمیتری بود. در 3 سالگی چشم از جهان فرو بست. خب من هیچگاه خداوند را به خاطر این عملش نخواهم بخشید. متوجه هستی؟ خوب گوش کن ارباب. روزی هم که خود جان بسپرم، اگر خداوند آنقدر رو داشته باشد که در برابرم حاضر شود و اگر خدایی واقعی و برحق باشد، از دیدن من شرمنده خواهد شد. آری او از این که در برابر زوربای بیقابلیت حاضر شود خجل خواهد شد. در این موقع چهره در هم کشید. معلوم بود که درد آزارش می‌دهد. بار دیگر خون از زخمش جاری شد. لب می‌گزید تا از فریاد کشیدن خودداری کند. گفتمش زوربا صبر کن، من پانسمان گوشت را عوض کنم. گوشش را با عرق تمیز کردم. شیشه عرق پرتقال را که بیوه زن به وسیله میمیکو برایم فرستاده بود از روی تخت خواب برداشتم. پنبه ای را با آن آغشته کرده بر گوشش گذاشتم. زوربا به دقت بو کشید. عطر عرق پرتقال را استشمام کرده گفت:
عرق پرتقال است. کمی در دستم بریز تا موهای خود را با آن آغشته کنم. خب کافی است. حالا بقیه را هم در دستایم خالی کن.
مثل اینکه دوباره سر حال آمده بود. من حیرت زده به او نگاه می کردم. گفت:
مثل این است که به باغ بیوه زن گام نهادم.
بار دیگر شروع به ناله و زاری کرد و زیر لب چنین گفت:
ارباب، آیا چند سال طول می کشد تا زمین بتواند اندامی نظیر اندام او بسازد؟ یادت می آید که به او نگاه می کردی و می گفتی ای کاش 20 ساله بودم؟ تمامی مردان از روی زمین معدوم می شدند، زنان نیز هم. تنها او باقی می ماند و من، آری من و او تنها. آن وقت من باربرش می ساختم و او برایم فرزندانی می زایید. فرزند که نه، خدایانی واقعی. ولی حالا؟
در حالی که چشمانش پر از اشک بود برخاست و چنین گفت:
تاب تحمل ندارم، باید راه بروم. باید امشب 2 یا 3 بار از کوه بالا و پایین بروم تا خسته شوم و اعصابم اندکی آرام بگیرد. آن بیو زن زیبا، احساس می کنم که باید برایت مرثیه‌ای بخوانم.
به سرعت خارج شد، به سمت کوهستان پیش رفت و در ظلمت شب از نظر ناپدید گشت. من بر تخت دراز کشیدم، چراغ را خاموش کرده بار دیگر با همان روش نامعقول و غیر انسانیم به جا به جا کردن حقیقت پرداختم. خون، گوشت و استخوان آن را به دور افکندم و آن را به صورت انتزاعی درآوردم تا بتوانم با قوانین جهانی ارتباطش دهم و سرانجام به این نتیجه مدهش برسم که آنچه اتفاق افتاده ضروری بوده است. گذشته از این حادثه به نظم جهانی هم کمکی کرده است. بالاخره خود را با این فکر زشت و مکروه تسکین دادم که حق آنچه اتفاق افتاده کاملا عادلانه و برحق بوده است. ماجرای قتل بیوه زن در مغزم وارد شد. مغزی که به مثابه کندویی بود که در آن طی سالیانی متمادی هر گونه شرنگی مبدل به شهد شده است و آن را دستخوش آشفتگی ساخت. اما فلسفه خاصم بلافاصله از این اعلام خطر سهمگین استفاده کرده آن را با تصاویر خیالی و ساختگی محاصره کرد و بی خطرش ساخت. نحوه عمل مشابه طرز کار زنبورهای عسل در برابر زنبور گرسنه‌ای بود که چون برای غارت عسل به کندو وارد شود او را احاطه و در حجره مومی زندانی می سازند. چند ساعت بعد بیوه زن هم برایم به صورت نمادی در آمد که آرام و آسوده به خواب رفته بود. در دلم نیز در حجره مومی محصور شده بود.
دیگر نمیتوانست وحشتی در دلم ایجاد کند و فکرم را فلج سازد. حوادث موهشان روز در زمان و فضا وسیع شد، گسترش یافت و با تمدن‌های بزرگ گذشته درآمیخت. تمدن‌ها با سرنوشت زمین و زمین با سرنوشت همگی جهان یکی گشت و بدین ترتیب بار دیگر که به فکر بیوه‌زن افتادم متوجه شدم که وی نیز تابع قوانین کلی هستی شده، با قاتلین خیش آشتی کرده و اکنون بی حرکت و آرام گشته است. برای من زمان معنای واقعی خود را پیدا کرده بود. بیوه‌زن هزاران سال قبل در عصر تمدن اژه‌ای جان سپرده بود و دختران کنوسوس با موهای مجعد خود همان بامداد در کرانه های این دریای با صفا و دلگشا چشم از جهان فرو بسته بودند. خواب مرا در رو بود، به همان نحو که روزی مرگ مرا در خواهد رو بود. و هیچ چیز به حقیقت نزدیکتر از این واقعیت نیست. متوجه بازگشت زوربان نشدم و اصلا نمیدانم آیا آن شب برای خواب بازگشته بود یا نه. بامدادان دیدمش که روی کوه مشغول فعالیت است، به کارگران پرخاش می کند و سر آنان داد می کشد. کار آنها را به هیچ وجه من الوجوه نمی پسندید. سه تن از کارگران را که خیر سر و نافرمان بودند اخراج کرده بود. خود کلنگ به دست گرفته به پاک کردن مسیری که برای ستونها در نظر گرفته بود پرداخته و سنگ و بوته های سر راه را کنار می زد. از کوه بالا رفت. هیزم شکنانی را که مشغول افکندن درختان کاج بودند به باد ناسزا گرفت. یکی از آنان خندید و زیر لب سخنی گفت. زور با خود را به روی او انداخته تنبیهش کرد. آن شب هنگامی که به کلبه بازگشت، به کلی از پا در آمده و لباسهایش تکه تکه شده بود. کنار من در ساحل نشست. به زحمت می توانست دهان بکشاید و سخنی بگوید. اگر هم حرفی می زد کلن در اطراف الوار، کابل و لینیت بود. نظیر پیمانکار حریص و طمعکاری بود که می‌خواست هرچه زودتر کار را ماستمالی کرده حد اکثر سود و استفاده را ببرد و فوراً محل را ترک کند. به خاطر آرامشی که یافته بودم میل داشتم از بیوه‌زن صحبت کنم، ولی زوربا دست درازش را پیش آورده بر دهانم گذاشت و با صدایی گفت:
شش، حرف نزن، ارباب حرف نزن.
خجلت زده خاموش شدم. در این حالی که نسبت به زوربا احساس حسادت می کردم با خود گفتم به این می گوین یک مرد واقعی، مردی با خون گرم و استخوان‌های ستبر که به هنگام غم و اندوه اشک خونین از دیده فرو می بارد و در لحظات نشاط وجد و سرور خود را با الک معتقدات مابعد و طبیعه نمی بیزد. سه چهار روزی بدین ترتیب گذشت. زوربا با اهتمام و کوشش فوق‌العاده کار می کرد. حتی برای خوردن یا آشامیدن یا استراحت هم دست از کار نمی کشید. مشغول برپا کردن تیرهای پایه بود. شبی به وی تذکر دادم که مادام بوبالینا هنوز بیمار و بستری است و اینکه دکتر از او عیادت نکرده و زن در حالت هذیان گفتن مادام نام او را بر زبان می راند. مشتهایش را گره کرده گفت: بسیار خوب. صبح روز بعد سپیده دم به آبادی رفت و به زودی به کلبه بازگشت. پرسیدم: او را دیدی؟ حالش چطور بود؟
چیز مهمی نیست، دارد میمیرد.
این بگفت و بلافاصله بر سر کار خود رفت. شامگاهان بدون اینکه غذایی بخورد چوب دستیش را برداشت و خارج شد. پرسیدم: کجا میروی؟ به آبادی؟
نه، میخواهم کمی راه بروم، زود برمیگردم.
اما با قدم‌های بلند و گام‌های سریع به طرف آبادی حرکت کرد. من چون خسته بودم به بستر رفتم. فکرم بار دیگر به جولان درآمد و در اکناف و اقطار عالم به سیر و گردش برداخت. خاطرات گذشته در نظرم مجسم شد و غم‌ها و آلام کهن نیز هم. افکارم همچون مرغی سبکبال به دور افتاده ترین انگارها و تصورات سر می‌زد. لکن باز برمیگشت و بر زوربا قرار می‌گرفت. با خود می گفتم اگر در خارج از کلبه با مانولوکاس روبرو شود، آن غول کرتی با خشم و درنده خویی حیوانی خود بر وی حمله خواهد کرد. در ده گفته می شد که مانولوکاس در چند روز اخیر از منزل خارج نشده است، که از آفتابی شدن در ملأ عام خجالت می کشد و همواره می گوید که اگر زوربا را گیر بیاورد او را با دندان نظیر ساردین تکه تکه خواهد کرد. یکی از کارگران می گفت در دل شب او را دیده است که غرق اسلحه در اطراف کلبه پرسه می زده است.
فکر می کردم که اگر امشب با هم مواجه شوند مسلما قتلی روی خواهد داد. برخاستم، لباس پوشیدم و شتابان به سمت آبادی به راه افتادم. هوای آرام و مرطوب شامگاهی آمیخته با عطر بنفشه‌های وحشی بود. کمی بعد زوربا را دیدم که آهسته به طرف آبادی پیش می رفت. گویا خسته شده بود. گاه گاه می ایستاد، به ستارگان می نگریست، گوشهای خود را تیز می کرد تا هر صدایی را بشنود. بار دیگر کمی تندتر به راه می افتاد. صدای برخورد چوب دستیش را بر سنگ ها می شنیدم. نزدیک باغ بیوه‌زن رسیده بود. عطر بهار نارنج و درختان پیچ فضا را پار کرده بود. در همین لحظه از روی درختان پرتقال باغ بلبلی به نغمه سرایی پرداخت. آوای محزونش مشابه آب صافی در بهاران یک دست بود. نوایش چنان گیرا و جذاب بود که نفس را در سینه ها حبس می کرد. زوربا ایستاد. از گیرایی نغمات بلبل مسحور شده بود. ناگاه نیهای چپر باغ بیوه‌زن تکانی خورد. برگ‌های باریک آن همچون تیغه‌های فولادین به هم برخورد کردند. صدای خشمگین و بلند فریاد برآورد:
تو اینجایی؟ پیرمرد احمق مردنی؟ بالاخره به چنگت آوردم.
خون در رگ‌هایم منجمد شد چون صاحب صدا را به خوبی شناختم. زوربا قدمی پیش گذاشت. چوب دستیش را بلند کرد و متوقف شد. در پرتوی ستارگان جزئی ترین حرکاتش را می توانستم ببینم. از پشت چپر مردی عظیم و جسته بیرون پرید. زوربا در حالی که گردن می کشید فریاد زد:
کی هستی؟ منم، مانولاکاس. بارا پیکارت، از اینجا رد شو.
چرا به روی مرا بردی و مرا رسوا و مفتضح ساختی؟
مانولاکاس، من آبرویت را نبردم و مفتضح و رسوایت هم نساختم. از اینجا رد شو. صحیح است که تو قوی هیکل و پرزور هستی، ولی بخت با تو یار نبود و بخت و اقبال کور است. قبول داری؟
بخت یا غیر بخت، کور یا غیر کور، من باید آن لکه ننگ را بشویم و امشب وقت آن است. چاقو همراه داری؟
در این حال دندانهایش از شدت خشم و غضب برهم می‌خورد. زوربا در پاسخ گفت:
نه، فقط چوب دستی دارم.
برو و چاقویت را بیاور، من اینجا منتظرت میمانم، زود برو.
زوربا از جای خود تکان نخورد. مانولاکاس در حالی که نظیر ماری خشمگین فیش فیش میکرد با لحنی استهزامیز گفت:
میترسی؟ گفتم برو و چاقویت را بیاور.
زوربا که کم کم به هیجان آمده بود گفت:
چاقو برای چه میخواهم؟ چه کاری باید با چاقو انجام دهم؟ در کلیسا چه اتفاقی افتاد؟ به خاطر داری که آنجا هم تو چاقو داشتی ولی من نداشتم؟ ولی من بر تو فائق آمدم و پیروز شدم. آیا اینطور نبود؟
مانولاکاس از خشم قرشی کرده گفت:
مرا دست انداخته ای پیر مرد؟ اما زمان نامناسبی را برای این کار انتخاب کرده ای. به خاطر داشته باش که من مسلح هستم و تو فاقد سلاحی. گم شو و برو چاقویت را بیاور مقدونه ی شپشو. آن وقت خواهیم دید که چه کسی بر دیگری فائق می آید و پیروز می شود.
زوربا دست بلند کرد، چوب دستیش را بر زمین افکند. صدای فرو افتادن آن را بین نیهای چپر شنیدم. آنگاه فریاد کشید:
تو هم چاقویت را دور بینداز.
با نوک پا به آنها نزدیک شده بودم و در پرتوی نور ستارگان برق چاقو را هم دیدم که بین نیهای چپر بر زمین افتاد. زوربا آب دهنی بر کف دست انداخت و در حالی که به هوا می پرید داد کشید:
بیا جلو.
ولی قبل از آنکه فرصت درگیری پیدا شود من خود را میان آن دو حایل کرده داد زدم:
ایست مانولاکاس، بیا اینجا. زور با تو هم بیا، خجالت نمی کشید؟
دو حریف نزد من آمدند. دست هر دو را گرفته گفتم:
به هم دست بدهید، هر دو مردان خوب و نیرومندی هستید، شما باید این اختلاف را کنار بگذارید.
مانولاکاس در حالی که می کوشید دستش را از دست من خارج کند گفت:
او آبروی مرا ورده و مرا مفتضح و رسوا ساخته است.
گفتم: هیچ کس نمیتواند به این سهولت آبروی تو را ببرد و مفتضح و رسوایت بسازد. کلیه اهالی ده میدانند که تو مردی شجاع هستی. آنچه را که آن روز در کلیسا روی داد فراموش کن. اصلا ساعت شومی بود. آنچه آنجا روی داد گذشت و تمام شد. و ضمناً فراموش مکن که زوربا یک نفر بیگانه است. او اهل مقدونیه می باشد و برای ما مردم کرت بزرگترین ننگ و رسوایی این است که در میهن خود دست روی میهمان دراز کنیم. مانولاکاس، حالا بیا و با او دست بده. مردانگی واقعی همین است. و و بعدم با هم به کلبه می رویم. مشروبی با سوسیس سرخ کرده می نوشیم و بر دوستی و رفاقتمان سهه می گذاریم.
کمر مانولاکاس را گرفته او را کمی دور کردم و گفتم
مانولاکاس، به خاطر داشته باش که زور با مردی سال خورده است. مرد جوان و نیرومندی مثل تو که نباید بر روی پیر مردی به سن او دست بلند کند.
مانولاکاس اندکی نرم شده گفت
بسیار خوب، به خاطر گل روی شما. چشم.
روبروی زوربا ایستاد و دست پهنش را دراز کرد و گفت
خب رفیق زوربا، بیا حالا دیگر همه چیز تمام و فراموش شده، دستت را به من بده.
زوربا گفت
گوشم را جویدی، چه نفعی بردی؟ بیا این هم دستم، آن را هم بجو.
محکم به هم دست دادند. هر لحظه دست یکدیگر را بیشتر می فشردند و خیره به یکدیگر نگاه می کردند. من نگران این بودم که مبادا بار دیگر مناقشه آغاز شود. زوربا گفت
مانولاکاس، پنجه قوی داری، علاوه خوشندام و قوی هیکل هم هستی.
تو هم پنجت قوی است، ببینم آیا می توانی باز هم محکمتر بفشاری؟
فریاد زدم کافی است، برویم به کلبه و با صرف مشروب بر دوستی من سهه بگذاریم و آن را محکمتر کنیم. در راه من بین دو حریف راه می رفتم. زوربا در طرف راستم بود و مانولاکاس در سمت چپ. برای اینکه زمینه صحبت عوض شود گفتم امسال محصول خوبی خواهیم داشت، باران به حد کافی باریده است. هیچ کدام جوابی ندادند. هنوز خون در رگ‌های هر دو می جوشید. تنها امید من به جرعه‌های شراب بود. به کلبه رسیدیم. گفتم مانولاکاس، به کلبه ما خوش آمدی. زوربا الان سوسیس سرخ می کند و شراب می آورد. مانولاکاس در برابر کلبه بر سنگی بنشست. زوربا مشتی ترک جمع کرده سوسیس ها را سرخ کرد و سه گیلاس هم آورد. در حالی که گیلاس خود را بلند می کردم گفتم
به سلامتی هر دو، به سلامتی مانولاکاس، به سلامتی زوربا، گیلاس ها را به هم بزنید.
مانولاکاس و زوربا گیلاس ها را بر هم زدند. مانولاکاس قطره چند از شراب خود را بر خاک افشانده با لحنی جدی گفت
زوربا، اگر روزی دستم روی تو بلند شود، امیدوارم خونم مانند این قطرات شراب بر زمین ریخته شود.
زوربا نیز به پیروی از رفتار مانولاکاس قطراتی از جام خود را بر زمین افشانده گفت
حتی اگر همکنون به یاد داشته باشم که چگونه گوشم را جویدی، امیدوارم خونم مانند این قطرات بر زمین ریخته شود.